ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. در آخر هفته گرم خردادی هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو می شنوید درست بعد از فرداهنگ. مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در 30 شب از خرداد ماه با شما هستیم. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم در این 5 شنبه شب در مجله زنده شبانگاهی با شما خواهم بود. بعد از اخبار در مورد برنامه های امشب بیشتر توضیح میدم. رضا جمالی.
ممنون. آزاده شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز 5 شنبه در آغاز مذاکرات با کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار آن شد که اروپا موضع سختری در قبال برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو در بیت المقدس گفت غنی‌سازی اورانیوم باید متوقف شود و اروپا هم باید در کنار آمریکا و اسرائیل به ایران فشار بیاورد که برنامه هسته‌ایش را متوقف کند. دیدار کاترین اشتون تنها 6 روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران و پیروزی حسن روحانی صورت گرفته است. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند که گفتگوهای صلح میان آمریکا و مقام‌های طالبان به تعویق افتاده است. قرار بود این گفتگوها روز 5 شنبه در قطر انجام شود. یک مقام آگاه در پاسخ به این سوال که آیا این گفتگوها روز 5 شنبه برگزار می‌شود به خبرگزاری رویترز گفته که تا آنجایی که او اطلاع دارد هیچ برنامه ریزی برای برگزاری مذاکرات در روز 5 شنبه انجام نشده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به کانال تلویزیونی روسیه 24 گفته است که احتمال دارد در صورتی که ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند، تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور برداشته شود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لاوروف همچنین در این مصاحبه گفته که مسکو هرچه سریع‌تر خواستار برگزاری دور جدیدی از گفتگوها میان گروه 5+1 و ایران است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت ارز و طلا نسبت به روز گذشته کاهش چشمگیری داشته است. روز 5 شنبه سکه تمام طرح جدید 1,167,000 تومان، سکه طرح قدیم 1,140,000 تومان و نیم سکه 620,000 تومان در ایران به فروش رسید. همچنین خبرگزاری ایسنا نوشته است که هر دلار روز 5 شنبه 3,300 تومان و هر یورو 4,500 تومان به فروش رسیده است. رامی حمدالله، نخست وزیر تازه تشکیلات خودگردان فلسطینی، پس از 3 هفته از سمت خود استعفا داد. دفتر نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرده است که آقای حمدالله به دلیل آنچه که تنش بر سر اداره امور خوانده شده، نامه استعفای خود را تقدیم رئیس جمهوری تشکیلات خودگردان کرده است. هنوز از سوی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اظهار نظری درباره قبول یا رد این استعفا ابراز نشده است. بنابر گزارش ها، محمود عباس در زمان انتصاب رامی حمدالله 2 معاون برای امور سیاسی و اقتصادی نیز تعیین کرده بود تا کمبود تجربه سیاسی او را جبران کنند. و خبر آخر این که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که عربستان سعودی در صدد اخراج شهروندان لبنانی حامی حزب الله است. سفیر عربستان سعودی در لبنان با اعلام این خبر گفته است که این اخراج شامل لبنانی هایی خواهد شد که از حزب الله حمایت مالی می کنند. او توضیح بیشتری در این باره نداد. این مقام عربستانی در عین حال افزوده است که حزب الله خود مسئول این اقدامات است. پیشتر شورای همکاری خلیج فارس نیز اعلام کرده در صدد بازپس گرفتن مجوز اقامت اعضای حزب الله هستند که در این کشورها زندگی می کنند. این کشورها افزودند که مبادلات مالی اعضای حزب الله را نیز محدود خواهند کرد. آزاده.
متشکرم رضا جمالی. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. لغو تحریم‌های وضع شده ضد بانک ملت در دادگاه عالی بریتانیا.
باید بانک ملت به طور روشن و مستند ثابت بکنه که فعالیت‌های معمولیش در بریتانیا مثلا در عرض این مدتی که مورد تحریم بوده در شرایط عادی چقدر سود برای کار بانک داشته.
استقبال از تیم ملی فوتبال ایران در جشنی که از سوی رسانه‌های داخلی کوچک و بی‌برنامه توصیف شد.
وقتی که میخواد استقبال بشه جشن میگیره، دیگه مسئله زنونه مردونه کردنش خیلی لطمه میزنه. خانوما که یعنی که اومدن مگه چی قرار بوده ببینن؟ بازی هم حتی نبوده که ببینن، یاد ورزش اومدن دور افتخار دادن.
بیشتر میشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما تا 25 دقیقه آینده. از انتخاب ریاست جمهور جدید در ایران، انتخاب حسن روحانی به ریاست دستگاه اجرایی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه یک بار دیگه خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران شد. وزیر خارجه روسیه میگوید در این صورت گروه 5+1 تحریم‌ها علیه ایران را لغو خواهند کرد. از حسین قویمی بشنویم.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه تاکید کرد که اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، گروه 5+1 نیز در جهت لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران حرکت می‌کند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتا، سرگئی لاوروف که با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفتگو می‌کرد، با اشاره به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران و ابراز تمایل او به حل مناقشه اتمی تهران اظهار داشت که مسکو از این رویکرد استقبال می‌کند. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که مسکو پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری ایران خواستار از سرگیری مذاکرات میان تهران و 6 قدرت جهانی در اولین فرصت ممکن شده است. در 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران که روز 24 خرداد ماه برگزار شد، حسن روحانی توانست اکثریت آرا را به دست آورد. آقای روحانی در نخستین کنفرانس خبری خود پس از انتخابات از لزوم حل مسئله هسته‌ای ایران سخن گفت و تاکید کرد که تهران آمادگی شفافسازی بیشتر در رابطه با برنامه اتمی خود را دارد.
برنامه‌های هسته‌ای ما کاملاً شفاف هست، اما ما حاضریم شفافیت بیشتری رو نشون بدیم و روشن کنیم برای همه دنیا که اقدامات جمهوری اسلامی ایران کاملا در چهارچوب‌های بین المللی هست.
این اظهارات با واکنش مثبت وزارت خارجه روسیه مواجه شد که در بیانیه اعلام کرد روسیه نیز همراه دیگر کشورهای عضو گروه 5+1 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دقیقاً خواهان شفافیت همه‌جانبه و نظارت بیشتر بر برنامه اتمی ایران است. اکنون نیز سرگئی لاوروف میگوید که باید در پی راه‌هایی برای حل مسئله غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود. وی پیش از این گفته بود که ایران آمادگی دارد غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون این سخن را تأیید یا تکذیب نکردند. روسیه همراه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان 6 کشور عضو گروه 5+1 هستند و این گروه مذاکرات دامنه‌داری را با ایران برای حل مسئله اتمی‌اش آغاز کرده است. اما این مذاکرات تا کنون به توافقی میان طرفین منجر نشده است. ایران هم اکنون تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار دارد که بر اقتصاد کشور سایه انداخته است. غرب نگران است که جمهوری اسلامی در پوشش فعالیت‌های هسته‌ای خود که آن را صلح‌آمیز می‌داند، به دنبال ساخت سلاح اتمی باشد. تهران این ادعا را رد کرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 10:08 شب در تهران هست و ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگو. دادگاه عالی بریتانیا روز چهارشنبه 29 خرداد ماه تحریم‌های وضع شده بر ضد بانک ملت، بزرگترین بانک خصوصی ایران رو لغو کرد. بانک ملت متهم شده که در تامین منابع مالی برنامه هسته‌ای تهران دست داره. وزارت خزانه‌داری بریتانیا ضمن ابراز ناخرسندی از رأی دادگاه اعلام کرده که ضبط دارایی‌های بانک ملت بر اساس مصوبه اتحادیه اروپا انجام شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد، و از او درباره دلایل دادگاه در صدور این حکم پرسیده.
علت این دادگاه به این نتیجه رسید این است که ظاهراً ادله بانک ملت کافی بوده، با وجود اینکه دولت بریتانیا نمیتونسته تمام اسنادی رو که موجب تصمیم دولت بوده برای اینکه این تحریم ها رو علیه بانک ملت اعمال بکنه، این اسناد رو نمیتونسته به جهات امنیتی در اختیار دادگاه بذاره. ظاهراً این استدلال کافی نبوده برای دادگاه و دادگاه بر اساس اینکه دلایل لازم به استحضار دادگاه نرسیده برای اینکه بانک ملل واقعا در مورد حمایت از عملیات مربوط به برنامه اتمی ایران دست داشته و همین دلیل دادگاه به نتیجه رسیده که تحریم علیه ایران بی پایه بوده. این تصمیم در واقع 4 ماه بعد از تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا در همین مورد گرفته شده.
آقای محمودی، اونطور که وکلای بانک ملت ایران اعلام کردند، سخن از غرامت 500 میلیون پوندی هم شده. تعیین مبلغ غرامت ها معمولا چطور کارشناسی میشه؟
در این مورد خاص البته باید بانک ملت به طور روشن و مستند ثابت بکنه که فعالیت های معمولیش در بریتانیا مثلا در عرض این مدتی که مورد تحریم بوده در شرایط عادی چقدر سود برای کار بانک داشته و بر اساس این تحریم ها اولا این سود چقدر از بین رفته و ثانیا این که این تحریم ها چه تعداد از مشتری ها را از این بانک به بانک های دیگه منتقل کرده و بنابراین این یک کار کارشناسی است که دقیقا تعیین بشه که محدوده یا اندازه ضررایی که بانک دیده چقدر تا بتونن دادگاه رو قانع بکنن. ولی با توجه به اینکه بانک رأی نهاییش رو داده قطعا غرامتی تعلق خواهد گرفت به بانک ملت. باید منتظر تصمیمات جدیدی از دادگاه های مختلف در اروپا باشیم، از جمله بانک مرکزی ایران و شرکت از ملی نفت ایران، هر دوشون به دادگاه اتحادیه اروپا در همین زمینه و با استناد به همین مطلب شکایت کردن و احتمالش کم نیست که به نتیجه مشابه برسن. باز این مطلب هم قابل ذکره که تصمیم امروز و یه تصمیم خیلی قوی نبوده، برای اینکه 5 قاضی از 9 قاضی به نفع ایران رأی دادن، یعنی کافی بود که یکی از این 9 قاضی نظرش چیز دیگه ای باشه و نتیجه درست عکس بشه.
آقای محمودی، در دولت‌های اروپایی این مرز بین سیاست دولت‌ها و دستگاه‌های قضایی در پرونده‌های حساسی همچون تحریم چگونه ترسیم میشه؟ یعنی به قولی سنبه دولت‌ها قوی‌تره یا رأی دادگاه‌ها؟
به نظر من با توجه به استقلال کاملی که دستگاه قضایی در کشورهای دموکراتیک و طبعا کشور اروپایی دارند، این توازن بین منافع امنیتی ملی کشورها از یک سو و امنیت قضایی از سوی دیگه یک توازن خیلی حساسه و همیشه آسون نیست حفظش، ولی به هر حال در اکثر اوقات اونجایی که من پیگیری کردم این تفکیک قوا و این احترام به اینکه هر قوه‌ای باید مستقل کارشو بکنه این نتیجه رو داده که دولت نمیتونه حتی در مواردی مثل این که مسائل امنیتی مهم مطرح هست روی کارکرد دادگاه‌ها و قضاوت و قضات تأثیر بذاره و دادگاه‌ها در واقع همون جور با یه دولت عمل میکنن که با یه فرد عادی عمل میکنن و باید دلایل صرف نظر جهاد امنیتیش در حد کافی قانع کننده باشه برای دادگاه تا تصمیمی به نفع دولت گرفته بشه.
سعید محمودی بود، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد. رضا جمالی از رادیو فردا با او صحبت می‌کرد. باز هم در مورد یکی از بانک‌های ایران بشنوید. دیوان محاسبات ایران بانک مرکزی رو متهم کرده که از یک سو باعث کاهش ارزش پول ملی ایران شده، از طرف دیگه با فروش ارز به بهای بالاتر از نرخ مرجع سود سرشاری به دست آورده. از رضا ولیزاده بشنویم.
گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 1390 میگوید بانک مرکزی ایران 65% موارد قانون پولی و بانکی کشور را رعایت نکرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور در گزارشی که روز 29 خرداد ماه منتشر شد اعلام کرد که بانک مرکزی ایران در سال 1390 ارزهای خریداری شده به بهای ارز مرجع را با نرخی بالاتر فروخته است و این کار نه تنها به بانک مرکزی بلکه به بانک‌های دریافت کننده ارز و نیز صرافی‌ها و دیگر مشتریان سود زیادی رسانده است. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی پیشین در آلمان میگوید این موضوع پیش از این هم سابقه داشته است.
چند سالی هستش که از تخلفات چند هزار میلیارد تومانی دولت آقای احمدی نژاد در بودجه گزارشاتی دیوان محاسبات تهیه میکنه که پر صدر و صدا ترین اون هم مربوط به اولین بار این گزارش بود که دیوان محاسبات اعلام کرده بود 1000 میلیارد تومان از بودجه گم شده یا به تعبیر دیگه مشخص نیست که در کجا هزینه شده.
پیشتر با اینکه قرائت گزارش دیوان محاسبات به مدت 2 ماه در دستور کار مجلس بود، اما هیئت رئیسه مجلس آن را بدون هیچ توضیحی کنار گذاشته بود. احسان مهرابی درباره هدف از کنار گذاشتن آن در ماه‌های گذشته و موکول به این روزها میگوید:
شاید به این دلیل که هیئت رئیسه مجلس نمیخواسته که گزارش دیوان محاسبات بر فضای انتخابات تاثیر بذاره و مجلس به سیاسی کاری متهم بشه، قرائت این گزارش رو به تاخیر انداخته. از سوی دیگه با توجه به اینکه موضعی که آقای اژه‌ای داشتن درباره مخالفت با اظهار آقای احمدی نژاد به دادگاه و همینطور سرمقاله‌ای که آقای شریعت مداری نماینده رهبری در کیهان داشتن، بعیده که بخواد پیگیری این امر از سوی قوه قضاییه به نتیجه نهایی منجر بشه و آقای احمدی نژاد در یک دادگاه جدی برای پیگیری این موضوع حضور پیدا بکنه.
گزارش دیوان محاسبات به سود سرشاری اشاره می کند که سیاست چند نرخی شدن ارز نصیب بانک مرکزی کرده است. سیاستی که در 3 دهه گذشته فراز و فرودهای زیادی داشته است. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، می گوید:
ارز طی مدت طولانی در دوران بعد از انقلاب چند نرخی بود. حتی ما در وضعیتی و شرایطی بود که حتی 12, 13, 15 نرخ مختلف برای ارز در ایران اعمال می شد و بعداً با تلاش بسیار بسیار زیاد که مرحوم نوربخش رئیس کل بانک مرکزی در اون نقش بسیار مهمی رو ایفا کرد، در سال 1381 بالاخره ایران موفق شد که ارزش رو تکنرخی بکنه.
به گفته فریدون خاوند، تنها در موقعیت‌های استثنایی است که یک کشور می‌تواند به خودش اجازه بدهد نرخ چندگانه‌ای برای ارز داشته باشد، و اگرچه از سال 1381 تا 1388 ارز تک نرخی بوده، اما از سال 1388 از کنترل خارج شده است. دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است می‌گوید بانک مرکزی مبلغ 28617 میلیارد ریال از وجوه حاصل از فروش ارز را به حساب خزانه واریز کرده است، اما ما به تفاوت ریالی حاصل از فروش ارزی که به نرخ مرجع خریداری شده به وسیله بانک مرکزی 18000 میلیارد ریال بوده که به حساب خزانه واریز نشده است. این 18000 میلیارد ریال به چه سرنوشتی میتواند دچار شده باشد؟ جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، میگوید:
فکر میکنم که دولت به مقدار بسیار زیادی در پی این بوده است که هزینه های خودش رو از این راه تامین بکنه. خب طبیعی است که نمیتونسته این پول رو به یک حسابی بفرسته که اون حساب فعل قاعده میتواند زیر کنترل دیوان محاسبات و به ویژه مجلس بشه.
در جریان بررسی بودجه سال جاری، اعضای کمیسیون تلفیق با تکنرخی شدن ارز در سال 92 موافقت کردند، اما بازگشت به نظام تکنرخی چه پیش شرطهایی دارد؟ فریدون خاوند معتقد است:
این کاملا امکان پذیره. شرط اولش این است که ایران صادراتش به اندازه کافی باشه، حالا یا نفتش به وضعیت عادی برگرده یا صادرات غیر نفتیش اجازه بده که ارز فراوون بشه در اختیار مردم. شرط دومش این هست که نرخ ارز واقعی بشه. نرخ ارز مندرآوردی نمیتونه بشه. هر دولتی نمیتونه تصمیم بگیره که پول ملیش در قبال پولهای بین‌المللی چه ارزشی باید داشته باشه. این رو باید بازار تعیین بکنه. شرط سومی هم وجود داره و اینکه نرخ تورم در ایران کنترل بشه.
چند روز پیش رسانه‌ها اعلام کردند گزارش‌های دیوان محاسبات هم یکی از جمله دلایلی است که به احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه منجر شده است.
گزارش رضا ولی‌زاده را شنیدید از رادیو فردا.
باید سانتریفیوژ بچرخه، ولی کشور هم باید بچرخه.
یه حرفی که زدید که میدونید که دروغه، خودتون که میدونید دروغه.
حسن روحانی، وعده ها و انتظارها. جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان در ساعت 6. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
اگه میخواین تو این برنامه شرکت کنید، حتما زودتر خبر بدید تا در این برنامه زنده حضور داشته باشید. تیم ملی فوتبال ایران در پی شکست کره و راهیابی به جام جهانی در مراسمی از استقبال شد. چگونگی برگزاری مراسم استقبال از ملی پوشان ایران در ورزشگاه نسبتاً خالی 100,000 نفری تهران، هرچند که با انتقاداتی همراه شده، اما از طرف برخی از رسانه‌ها با موفقیت و دستاورد تیم ملی متناسب ارزیابی نشده. روزنامه 90 این مراسم رو جشن حقیر برای صعود کبیر خونده. تماشا گفته افتضاحی به نام جشن استقبال و ایران ورزشی نوشته جشن صعود سوخت، دود ناهماهنگی به چشم همه رفت. بکتاش خمسه‌پور درباره همین موضوع با یک روزنامه‌نگار و کارشناس جهان ورزش گفتگو کرده. فریدون شیبانی عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی:
ببینید، این یک رسمی که توی همه کشورهایی که به موفقیت ورزشی میرسن برگزار میکنند، ولی این برنامه ها حساب شده و فقط برای رفع مسئولیت نیست. ما دیدیم که بعد از اینکه تیم برنده شده به فاصله 24 ساعت، بعد از یک پرواز خیلی سنگین و طولانی، بازیکنانی که خیلی مشتاق چیزهای دیگه هستند و وارد کشورشون شدن، اینها رو ردیف میکنن میبرن ورزشگاه آزادی، در حالی که این برنامه میتونه خیلی حساب شده باشه و ضمن اینکه وقتی که میخواد استقبال بشه جشن میگیره، دیگه مسئله زنون مزونه کردنش خیلی لطمه میزنه. خانوما که همه تنها با نمیشن بیان ورزشگاه آزادی، تازه اونایی هم که اومدن مگه چی قرار بوده ببینن؟ بازی هم حتی نبوده که ببینن، یه ورزشگاه اومدن دور افتخار دادن. ولی متاسفانه با این برنامه ریزی که خیلی به صورت غلطی انجام شد، ورزشکارا دور افتخار برای تکوهای خالی زدن. یه چیزی نزدیک 90% تکوهای ورزشگاه خالی بوده. این اصلا واقعا نمیشه گفت استقبال و جشن. این یک برنامه بوده که در شأن تیم ملی فوتبال ایران و مردمی که براش اون جشن رو گرفتن نبود.
آقای شیبانی، در سال 1376 هم پس از راهیابی غیر منتظره ایران به جام جهانی، مراسم استقبال از ملی پوشان در ورزشگاه 100,000 نفری تهران به همین گونه بود. ورزشگاه پر نشد.
من همونطور که یک اشاره کوتاه داشتم، اولا بردن ورزشکارا از فرودگاه مستقیم به ورزشگاه این کار غلطیه، چون اون بازیکن، اون کادری که اومده، اون مسافر خسته است، به خصوص وقتی که سفرهای طولانیه مثل از کره به تهران، مثل از استرالیا. این مسئله باعث میشه که اصلا اون حوصله این نشته باشه که به ورزشگاه بیاد. وقتی هم که به این سرعت انجام میشه، مردم هم جشن گرفتن و بلافاصله خبر داده میشه که چه موانعی فراشون خواهد بود، به تب جمعیت کم میشه. یک سری از تماشاگران پشت درا بالاخره موندن و برگشتن به خونه هاشون. حالا باز در سال 97 میلادی که برای رفتن به جام جهانی فرانسه بود، خیلی باز جمعیت بیشتر بود، باز بهتر از این بود. این
آقای شیبانی، شما اون موقع در ایران بودین، اون موقع چگونه شد بانوان تونستن وارد ورزشگاه بشن؟
به دلیل اینکه اولا این برنامه نبود که تو ورزشگاه باشه، بعد دیدن که جمعیتی که رفته فرودگاه استقبال بکنه، اینها تعدادشون انقدر زیاده که در خود فرودگاه اختلال به وجود میاد. به این حساب فوراً گفتن که ورزشکارا رو با هلیکوپتر ببرن به ورزشگاه آزادی و اونجا مردم خودشونو برسونن. تعدادی که خودشون رسوندن دیگه جایی باقی نمون که بخوام بگن کی بیاد تو و کی نیاد. حتی من از یک از دوستام شنیدم که خانوما در واقع در شکوندن رفتن تو، اون مانع رو شکوندن. ولی این مرتبه خب نیرو انتظامی کاملا تعدادش حتی از اون شرکت کننده ها بیشتر بود و کنترل میکرد که نتونه هیچ خانومی پاشو تو اون ورزشگاه بذاره.
ضمن این که پیشاپیش هم اعلام شده بود که خانوم ها نیان،
این اعلامی که شد در واقع جلوی اومدن بسیار از آقایون هم گرفت، چون خب خیلی خانوادگی میان توی یک همچین مراسمی. توی خیابونم کسی تنها نیامده بود، یعنی همه تنها نیامده بودن. توی جشن خیابانی روز قبلش هم که بلافاصله بعد از بازی بود، گروه‌های خانوادگی هم توی این تصاویر دیده میشد، تو عکس‌های متعددی که چاپ شد و توی فیلم‌هایی که انتشار یافت.
درباره نحوه برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران شنیدید. مکتش خمسه‌پور در این مورد با فریدون شیبانی صحبت می‌کرد، عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی. آمار تازه اعلام شده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل درباره شمار پناهجویان در سراسر جهان نه تنها که از رشد 6% نسبت به زمان مشابه در یک سال قبل از اون هست، بلکه بیشترین تعداد پناهجو آواره در 18 سال گذشته رو هم داره. از نوشین سید حسینی بشنویم.
با ادامه جنگ‌های داخلی در برخی کشورهای جهان، بنابر اعلام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در روز چهارشنبه، شمار پناهجویان با عبور از مرز 45 میلیون نفر به بالاترین رقم در 18 سال گذشته رسید. از جمله عوامل دخیل در این جهش آماری میتوان از جنگ داخلی سوریه نام برد که موجب افزایش شمار پناهندگان و آوارگانی شده که برای گریز از درگیری‌های داخلی در سوریه آواره شدند. بنابر گزارش کمیساریای عالی پناهندگان، تا پایان سال 2012 میلادی، یعنی حدود 6 ماه قبل، بیش از 45 میلیون نفر در سراسر جهان آواره شده اند که از این تعداد حدود 46% را کودکان زیر 18 سال تشکیل می دهند. به این ترتیب پس از وقوع نسل کشی در کشور آفریقایی رواندا و همزمان به راه افتادن حمام خون در کشور یوگسلاوی سابق که در سال 1994 میلادی یعنی 1373 شمسی اتفاق افتاد، آمار پناهجویان به رقم فعلی خود نرسیده بود. بر پایه گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، تا پایان سال گذشته میلادی بیش از 16 میلیون پناهجو و حدود 29 میلیون آواره داخلی در سراسر جهان وجود داشتند. به گفته آنتونیو گوترس، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مستقر در شهر ژنو سوئیس، آمار پناهجویان نشان می‌دهد که در سال گذشته در هر 4.1 ثانیه یک نفر پناهجو یا آواره شده است، یعنی در فاصله هر چشم به هم زدن یک نفر دیگر مجبور به فرار شده است، در حالی که تا پایان سال 2011 میلادی یعنی حدود یک سال و نیم قبل 42 میلیون و 500 هزار نفر پناهجو در سراسر جهان وجود داشت. آمار اخیر حاکی از رشدی 6% نسبت به یک سال قبل در مدت مشابه است. بنابراین گزارش، بیشتر پناهندگان دنیا شهروندان 5 کشور جنگ زده افغانستان، سومالی، عراق، سوریه و سودان هستند. بیشترین آمار پناهجویان از میان این 5 کشور در 32 سال گذشته همواره متعلق به شهروندان افغان بوده است، به طوری که از هر 4 پناهجو در جهان یکی شهروند افغانستان است و مقصد تقریبا تمامی آنها دو کشور همسایهشان یعنی ایران یا پاکستان بوده است. پس از افغانستان، سومالی با دارا بودن طولانی ترین درگیری ها پناهجو خیزترین کشور جهان است، هرچند آمار پناهجویان این کشور سال گذشته روندی کند خود گرفت. پس از افغانستان و سومالی به ترتیب عراقی‌ها و سوری‌ها بیشترین شمار پناهجویان در دنیا را دارا هستند. بنابر این گزارش، اغلب کشورهایی که میزبانی پناهجویان را می‌پذیرند به استثناء آلمان، کشورهای فقیر و در حال توسعه هستند، به طوری که بیش از 80% پناهجویان در کشورهای در حال توسعه به سر می‌برند. ایران با میزبانی بیش از 868 هزار پناهجو دومین کشور پناهنده پذیر دنیاست. پاکستان، ایران و آلمان سه کشوری هستند که به ترتیب دارای بیشترین شمار پناهجو در سراسر دنیا هستند.
بعد از این گزارش نوشین سید حسینی در مورد آمار مربوط به پناهندگان، سری بزنیم به یک زندانی سیاسی در ایران با آرش حسنی‌ها.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از بازداشت شدگان حوادث عاشورای سال 88 است. کارمند بیمارستان آتیه تهران بود که در نارامی‌های عاشورای آن سال در خیابان بازداشت شد. علی زاکری در بهمن ماه 88 بازداشت شد و به اداره اماکن در خیابان مطهری تهران انتقال یافت. پس از آن یک هفته‌ای را در بازداشتگاه پلیس امنیت به سر برد تا اینکه همراه با دیگر بازداشت شدگان حوادث عاشورای آن سال، آقای زاکری نیز به زندان اوین منتقل شد. آقای زاکری در اسفند ماه همان سال، چند روزی مانده به نوروز سال 89، با سپردن وثیقه 1 میلیارد ریالی آزاد شد تا به اتهامات او در دادگاه رسیدگی شود. این شهروند معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در مهر ماه سال 89 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد و به اتهاماتی همچون اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم آقای زاکری در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست قاضی موحد نیز عیناً تایید شد. اما اجرای حکم این شهروند معترض به نتیجه انتخابات تا سال 91 به تعویق افتاد. علی زاکری در آذر ماه سال 91 به منظور تحمل 4 سال حبس خود به زندان اوین فراخوانده شد. پس از معرفی به زندان، آقای زاکری به بند 350 زندان اوین انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است.
نظر و پیشنهاداتون رو در مورد این برنامه میتونید برای آرش حسنی ها بنویسید به این نشانی ملاقات@radiofarda.com. متشکریم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان بمونید با رادیو فردا. شب و روز بر شما خوش.